90% صادرات کالاهای ایرانی به 20 کشور جهان انجام می شود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حدود 11 میلیارد دلار از صادرات کشورمان را محصولات پتروشیمی و معدنیات گازی، 4 میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی، 2 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و باقی و حدود 10 میلیارد دلار آن را تولیدات صنعتی تشکیل می دهد. ایران همچنین 19مین بازار بزرگ دنیا است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش 13% صادرات در 6 ماه اول امسال خبر داده است. رضا رحمانی در حاشیه بازدید از انبار کالاهای راهبردی با اشاره به تحریم ها گفت: با توجه به ظرفیت های موجود مشکل اساسی نداریم و پیش بینی می شود که در 6 ماه دوم سال نیز به اندازه 6 ماه اول افزایش صادرات داشته باشیم.
در حوزه بازرگانی بحث تنظیم بازار رو داریم، تامین کالاهای مورد نیاز مردم، مخصوصا کالاهای اساسی که به حمد الله ذخیره خوبی داریم، ما بهتر از دورهای قبلیم. دولت تامین منابع ارزیشو برای امسال و سال آینده انجام داده.
صدای آقای رحمانی بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت. در این باره نظر آقای دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران رو هم جویا خواهیم شد که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید آقای دکتر.
سلام، روزتون بخیر. خیلی متشکرم، ممنون، تشکر میکنم.
زنده باشید آقای دکتر. احتمالاً شنیدید شما هم که وزیر صنعت و تجارت گفتن که 13% افزایش داشتیم در حوزه صادرات در 6 ماه نخست امسال. با توجه به تحریم ها نظرتون چیه راجع به این آمار و افق صادرات رو چطور میبینید برای آینده؟
افق صادرات رو برای آینده ما تقریبا میگیم آیه وزیر اونچاری گفتن، ما همین رو میبینیم. مشروط به یک سری کارهاست این مسئله. صادرات کالا یه بخشش گرفتن پولش یه بخش دیگه است. ما در مورد گرفتن پول ناشی از صادرات کالامون دو تا موزل داریم.
بله.
یک موزل ما این هست که تحریم به اصطلاح بانکی داریم، یکی هم موزل FATF هست. این دوتا با هم دیگه یه مشکل ایجاد میکنه. اگه نه این کالا رو ما خیلی از کالاها میتونیم بفروشیم. الان چه محصولات پتروشیمی ما رو تو تحریم تقریبا نبردن. سود اوره ما در حدود 3.5 میلیون تن در سال توی تحریم نبردن، میتونیم صادر کنیم.
پس شما موافق این گزاره بخش اولش هستید که ما همچنان میتونیم رشد صادرات داشته باشیم؟ بله،
ما میتونیم رشد،
به شرطی که حالا فرمودید که این مشکلات حل بشه. خب نظر شما چه، این موانع چطور قابل برطرف شدن؟
موانع ببینید که ما الان نمیتونیم LC صادراتی بگیریم. ما باید فرض کنیم صادر که میکنیم پولشو دریافت کنیم. حالا باید یه تدبیری پیدا کنیم. مثلا بازارهای بزرگی که ما برای صادرات محصولات پتروشیمی داریم که یه چیزی نزدیک 12 13 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی داریم و مواد معدنی داریم و معدنیات گازی داریم که صادر بکنیم، که اینا رو هم دیگه بذاریم یه چیزی نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال میشه. مشتری عمدمون نگاه کنیم، دولت با این مشتری عمده ما، دولت اینا صحبت کنه، یک خط اعتباری صادراتی ما قائل بشیم برای این کار. یه خط اعتباری داشته باشه که تضمین نامه از خط اعتباری بدن به این کارخونه صادر کننده کالای ما، این کارخونه جنس صادر کنه، از اون خط اعتباری پولشو بگیره.
خب این خط اعتباری در واقع در مثلا یک پیمان دو جانبه با کشور مقصد،
میخوام به همینجا برسم، با یه پیمان دو جانبه ما میتونیم به این برسیم که دولت هم باید کمک بکنه.
بله. اینکه
خریدار عمده فرض بفرمایید که معدنیات گازی ما در چین هست، که هست یه خط اعتباری مثلا فرض کنیم 5 میلیارد دلاری براش قائل بشن، دولت اینو تضمین کنه، صادر کننده های ما با خیال راحت با اون تضمین اعتباری صادر بکنن.
و البته مسئولان دولتی گفتن که مشغول هستن با چند کشور، به خصوص حالا چین رو چون اس بردید، سفیرمون هم به زودی اونجا مستقر میشه، گفتن که این روند داره ادامه پیدا میکنه. فکر میکنم که باید سرعت بدیم به این روند آقای دکتر.
نه حتما سرعت بدیم. این یکی مسئله است که ما به اصطلاح مشتری عمدمون رو برای کالاهای خاصی که مد نظر هست بریم با اون خط اعتباری تعریف کنه، دولت این خط اعتباری تضمین کنه، فروشنده های ما با خیال راحت بر مبنای اون خط اعتباری جنس صادر بکنن.
بله.
این یه بحثه. دوم این هستش که ما بیایم روی اون پیمان های پولی دو جانبه اون رو یکی در نظر بگیریم، به اضافه مثلا یه پیمان های منطقه ای هم داریم با خودمون دیگه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که یه پیمان داریم به اسم اکو که 10 کشور حوزه اکو هستیم، یه پیمان داریم G8 که 8 کشور در حال توسعه اسلامی هستن، دوره هم دیگه هستن. ما یه جورایی تو آسئان وارد شدیم، آسئان هم خب میتونید 10 کشور عمده آسیای جنوب شرقی هستن. ما بیایم تو هر کدوم از این به اصطلاح پیمان ها یه مادر خرج برای خودمون پیدا کنیم.
آها.
یعنی فرض بفرمایید میگیم چین بشه مادر خرج اون چرا که ما از حوزه آسئان میخریم و میفروشیم، پولامونو ببریم بذاریم توی بانک چینی، به یوان هم بفروشیم. بنابراین ما اگه از فرض بفرمایید که تایلند یک جنسی خریدیم، پولشو بگیم چینیه، تو پولشو بپرداز.
درسته.
در حوزه اکو بیایم بگیم به عنوان مثال ترکیه، تو مادر خرج ما باش. اگه ما یه جنسی مثلا به ازبکستان دادیم یا تاجیکستان دادیم یا به آذربایجان دادیم یا از اینا یه جنسی خریدیم، پولشو ترکیه اینجا برای ما به عنوان مادر خرج عمل کنه، یعنی به عنوان یه بانک پرداخت کننده. در G8 هم همین، ما میتونیم با این فرمول ها مسئله پرداخت و دریافتامون رو یه مقداری راحت بکنیم و یه مقداری از حوزه دلار بیایم بیرون، از حوزه یورو هم حتی بیایم بیرون با پولای محلی شروع کنیم به کار کردن که کمترین آسیب ممکن رو ببینیم. حالا اگه ما این فضا رو درست بکنیم قطعاً و قطعاً مصادراتمون توسعه پیدا خواهد کرد و اون صادرکننده مشکل دریافت پول رو نخواهد داشت. بنابراین ما میتونیم هم کمک بکنیم، از این طرف هم اگه وزارت محترم صنعت معدن تجارت با صندوق توسعه ملی فرمولی رو ایجاد بکنن که کمک بکنن به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که اینها بتوانن توسعه بدن تولیدشون رو و فعالیت کاریشون رو توسعه بدن، قطعاً مصادراتمون توسعه پیدا خواهد کرد، اشتغال در کشور پیدا میکنه و ما یه افق خیلی خوبی پیش رو
خواهد. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر و از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش
می‌کنم. بخیر، خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران.